با تار و تندور.
خب میریم با اتاق فرمان و از شما دوست گرامی خود میشنویم و بعد هم آهنگ درخواستیتن تقدیمتان میشم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت خانم صادقی و عوامل رادیو دری، آهنگ شاه پناهم بده تقدیم مجید کلاسفید، علی کلاسفید و مهدی سالار. ممنون از برنامه خوبتون از طرف دلارام.
آن دم زندانیم باز دم جان شدی، از قفسی سینه ها همچنان آمدم، پیرهن یوسفم با کفن یوسفم وی تن یوسفم کز دل چم آمدم، شاه پناهم بده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم،
راه خراسان چنین ماه خراسان چنان، شاه خراسان ببین بحری پناه آمدم،
شاه خراسانیم رستم دستانیم، دستی مرارت مکن بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم،
شاه پناهم بده
عزیزان جان، با پایان برنامه امروز رسیدیم. گفتیم، شنیدیم، از شما خواندیم و در کنار شما باز هم خاطره سازی کردیم. خدا کنه که از برنامه امروز لذت برده باشین. تا فردا شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. مراقب خودتان و خوبیتان باشین. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. دانشگاه پوهنتون. دوستان، در این برنامه درست بگوییم و درست بنویسیم رسیده ایم به یکی از کلمات بسیار پرماجرا و جنجالی، یعنی دانشگاه. کلمه‌ای که در افغانستان روی آن حساسیت بسیاری به وجود آمد و بحث‌ها برانگیخته شد. از زمانی که نظام آموزشی جدید در ایران به راه افتاد، پدیده‌ای به نام یونیورسیتی هم در دنیا مطرح شد. از 100 سال قبل که ملل فارسی زبان با این پدیده آشنا شدند، کلمه دانشگاه به این معنی رایج شد. این کلمه بیشتر در ایران رواج یافت و در افغانستان حاکمیت‌ها کلمه پوهنتون را به جای آن به کار بردند. پوهنتون کلمه است پشتو. این کلمه از پوه به معنی آگاهی و دانش و تون به معنی محل گرفته شده است. البته کاربرد این کلمه در زبان پشتو درست است و هیچ مشکلی هم ندارد، ولی برای زبان فارسی که هیچ کدام از این اجزا در آن رایج نیست، دلیلی برای کاربرد آن وجود ندارد. در واقع این یکی از ابزارهای به حاشیه راندن زبان فارسی بوده است و به همین دلیل در سالهای اخیر که آگاهی نسبت به کاربرد زبان فارسی در افغانستان بیشتر شده و حساسیت‌هایی برای حفظ و پاسداشت از این زبان به وجود آمده است، بسیاری از فارسی زبانان افغانستان علاقه دارند که دوباره کلمه دانشگاه را به کار برند، به خصوص که این کلمه به صورت خالص فارسی است، یعنی هم دانش آن و هم گاه آن، و این پسفندها بارها در دیگر واژگان و اصطلاحات رایج در افغانستان دیده شده است، مثل ایستگاه، بارگاه، کارگاه و امثال اینها. پس توصیه می شود که ما کلمه دانشگاه را در این معنی به کار بریم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. اکنون دعوت میکنم برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با شما هستم با نگاه روز امروز با عنوان مخابره پیام امنیت ایران از مشهد و رضا. با ما همراه باشید. مشهد الرضا در 13 قوس میزبان بزرگترین گردهمایی بین المللی بعد از تهاجم 12 روزه رژیم صهیونیستی بر جمهوری اسلامی ایران بود. 15 هیئت پارلمانی از مؤثرترین کشورهای آسیایی تحت عنوان نشست دائمی کمیته سیاسی مجمع بین المجالس آسیا APA مهمان مجلس شورای اسلامی در شهر مشهد مقدس بودند. طی یک دهه گذشته و در بیعملی برخی دولت‌ها و سکوت برخی حاکمان در مقابل یک جانب گرای چند کشور محدود، دیپلماسی پارلمانی جایگاهی ویژه یافته است. نشست‌های پارلمانی به صورت چند جانبه، منطقه‌ای، قاره‌ای و جهانی امروزه با عنوان یک الگوی موفق دیپلماسی با رسمیت شناخته می‌شود. شاید به همین دلیل بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار نمایندگان مجلس 12 با ایشان بر اقدامات دیپلماتیک و برنامه‌های بین المللی مجلس به عنوان یک اولویت تأکید فرمودند. محسن زنگنه رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المجالس آسیایی در خصوص این نشست بر این نظر است که
همونطور که مستحضرید، خب یکی از مجامع پارلمانی بسیار مهم در سطح دنیا مجمع بین المجالس آسیایی است که بیش از 40 کشور عضویت اون رو دارن. این مجمع 4 کمیته دائمی داره: کمیته سیاسی، کمیته بودجه، کمیته اقتصادی و توسعه و کمیته فرهنگ اجتماعی که ریاست کمیته سیاسی اون با جمهوری اسلامی است و همه کمیته ها یک نشست سالانه دارن و در نهایت هم مجمع عمومی در کشوری که ریاست اون رو به عهده داره برگزار میشه. خب مستحضر هستید که این نشست اولین نشستی است در این سطح و با این حجم از حضور کشورها بعد از حمله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و با استقبال بسیار خوبی هم توسط کشورها مواجه شده.
مجمع بین المجالس آسیایی که اکنون 20 سال فعالیت خیش را می‌گذراند، یکی از نهادهای مؤثر و تأثیرگذار در حوزه دیپلماسی پارلمانی است که با 43 عضو رسمی و در قالب 4 کمیته دائمی توانسته نه تنها ده‌ها قطعنامه مختلف را در حوزه‌های متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به تصویب برساند، بلکه منشأ اقدامات تقنینی قابل توجهی در جهت اهداف خود در کشورهای عضو شده است. از نکات برجسته این مجمع قطعنامه‌های سیاسی آن است که به طور صریح بر مقابله با یکجانبه‌گرایی و نیز حمایت از کشورهای عضو در مقابل زیاده خواهی دنیای استکبار تاکید دارد، به گونه ای که شاید کمتر مجمع بین المللی را بتوان یافت که اعضای آن با زبان گویا و بدون لکنت بر محکوم کردن اقدامات رژیم اسرائیل در غصب سرزمین فلسطین و حمایت از مردم غزه و لبنان طی سالهای اخیر همیشه تاکید داشتند. جمهوری اسلامی ایران نیز با استفاده از فرصت میزبانی خود پیشنویس قطعنامه ای را در محکومیت تهاجم 12 روزه رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران تنظیم کرد که با صورت اجماع مورد تصویب کمیته سیاسی مجمع بین المجالس آسیایی قرار گرفت. حضور این تعداد هیئت پارلمانی از کشورهای شرق دور تا غرب آسیا، از حاشیه خلیج فارس تا آسیای میانه و شمال قاره کهن برای اولین بار بعد از جنگ 12 روزه و در روزگاری که اسرائیل و آمریکا سعی دارند چماق نه جنگ و نه صلح را بالای سر ایران نگه داشته امنیت کشور را به چالش بکشانند، نشان از قدرت و قوت جمهوری اسلامی در حفظ امنیت و ثبات و حاکی از شکست سیاست‌های غرب در جهت انزوای ایران است. آقای زنگنه در ادامه پیرامون اهمیت برگزاری این نشست و نتایج آن و تأثیرات احتمالی آن بر اوضاع منطقه و جهان هم گفت.
ببین، همونطور که مستحضرید، بحث دیپلماسی پارلمانی چند سالی است که خیلی در دنیا مورد توجه واقع شده. متاسفانه در حالی که برخی از کشورها و دولت‌ها ممکنه به جهت حالا رودروایستی‌های سیاسی یا مسائل خاص بعضا نتونن برخی از مسائل فیما بین کشورها رو، مخصوصا مسائلی که بیشتر مردم و ملت‌ها در اون کشورها بهش علاقه من هستن، پیش ببرن، در این خلأ دیپلماسی پارلمانی خیلی جایگاه خوبی پیدا کرده و به جهت نقش عمده‌ای که مجالس در دنیا دارن در خصوص تحکیم روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی بین کشورها، قطعا این تعاملات بین پارلمانی میتونه نگاه مجالس رو نسبت به کشورها تعدیل بکنه و این خودش کمک میکنه که ما شاهد افزایش قوانینی باشیم که روابط کشورها رو تسهیل بکنه. ضمن این که خب چون نمایندگان مجلس نمایندگان مردم هستن، عملا یک نوع دیپلماسی عمومی رو هم ما با فعالسازی دیپلماسی پارلمانی در سطح کشورها شاهد هستیم. علی ای حال قاره آسیا قاره ایست با ظرفیت‌های بسیار بالا، ملت‌های بسیار بزرگ و با پیشینه و البته متأسفانه درگیر مسائل و بحران‌ها و به اصطلاح مباحث جانبی متفاوتی که معمولاً دشمنانی که خارج از مرزهای آسیا هستند برای ما ایجاد کردند. هر چقدر بتونیم ما وحدت و وفاق بین کشورهای آسیایی ایجاد بکنیم، قطعاً میتونه در صلح و ثبات و توسعه آسیا به عنوان بزرگترین و کهن‌ترین قاره دنیا مؤثر باشه.
اما تنش‌های جاری بین افغانستان و پاکستان هم از موضوعات مهم و مطرح نشست بین المجالس آسیایی بوده است، با این امید که بتوان از طریق مذاکره و گفتگوهای بین پارلمانی آسیایی این معضل مهم آسیای بزرگ را حل و رفع نمود.
ببین، ما در جلسات متعددی که طی سالهای گذشته و ماهای گذشته هم داشتیم، معمولا این نشست ها مصادف می شده با برخی تنش هایی که بین کشورهای حالا بعضن همسایه یا کشورهایی که در یک محدوده جغرافیایی وجود دارن همزمان می شده و اتفاقا بخش عمده از مباحث اون نشست ها یا حداقل بخشی از اون به اون مسائل اختصاص پیدا می کرده و در حد پارلمانی اقدامات خوبی هم برای رفع تنش‌ها صورت می‌گرفت. در قطعنامه‌ها هم اشاره کردیم به این مسئله که انشاءالله بتونیم از طریق گفتگو و از طریق رایزنی‌های پارلمانی مسائل فیما بین این دو کشور مسلمان و دوست رو انشاءالله بتونیم کاهش بدیم.
انتخاب مشهد به عنوان میزبان نشست مهم و کم نظیر بین المجالس آسیایی هم اهدافی را دنبال می کند. نکته اول، وجود مسجع منور رضوی و شخصیت بی نظیر علمی امام رضا علیه السلام با عنوان بیرقدار گفتگوی بین ادیان و ملل است. تفاهم، مهربانی، همدلی و گفتگو به جای توسل به خشونت و جنگ بین ملت‌ها، ادیان و مذاهب، اولین پیامی است که میزبانی مشهد الرضا با مخاطب منتقل می کند. و بیان دیگر، مشهد می تواند بهترین نقطه شروع باشد برای ایجاد همبستگی و وحدت میان ملت ها. ملت هایی که در مقابله با دشمن یک جانبه گرا و مستبد نیازمند وحدت، همدلی و گذر از نقاط افتراق کوچک هستند. از نکات حائز اهمیت این نشست، اذعان اکثر هیئت‌ها به تغییر نگرش آنان به ایران پس از سفر به مشهد بود. رسانه‌های جهان که عمدتاً در اختیار آمریکا و شرکت‌های عظیم صهیونیستی است، تلاش می‌کنند تا از ایران تصویر یک کشور جنگ زده و ناامن، قحطی زده و عقب مانده را به جهانیان القا کنند و مردم این سرزمین را انسان‌های عبوس، ناامید و خسته از جنگ و مقاومت نشان دهند. حضور هیئت‌های پارلمانی، مقامات دولتی و اشخاص مؤثر کشورهای جهان فارغ از نتایج نشست‌ها، قطعنامه‌ها و توافقات به خودی خود بیشترین اثر را در خنثی‌سازی نقشه‌های تبلیغاتی غرب نسبت به ایران دارد. شنوندگان گرامی، با پایان برنامه نگاه روز امروز رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، در ادامه دعوت می‌کنم که برنامه راه روشن را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
اشهد ان لا اله الا الله
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه راه روشن، خوش آمدین. در برنامه امروز به ادامه موضوع قیامت می پردازیم و نگاهی به حوادث جهان در آستانه برپایی رستاخیز داریم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، همونطور که گفتیم روزی نظام عالم با رویدادی عظیم متلاشی میشه. وقوع قیامت امری حتمی است که از جانب خدا وعده داده شده و جز خدا کسی از زمان آن آگاه نیست. از نگاه قرآن کریم قیامت پایان دنیا و آغاز جهانی دیگر است. این کتاب آسمانی در آیات متعدد از حوادثی سخن میگه که در آستانه ی قیامت رخ میده. گاه قرآن رویدادهای قیامت را چنان عینی و ملموس با تصویر می کشه که انسان احساس می کنه تماشاگر بعضی از آن صحنه هاست. دوستان، اصولا یکی از اهداف قرآن این هست که بشر خود را برای قیامت آماده کنه. به همین دلیل خداوند در مورد آن روز هشدار میده و در سوره بقره آیه 281 میفرماید:
واتقوا یوما ترجعون فیه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
و بترسید از روزی که در آن به سوی خدا بازگردانده می شوید. سپس به هر کس جزای آنچه کسب کرده به طور کامل داده می شود و آنان مورد ستم قرار نمی گیرند. بنابراین لازم هست دائما مراقب اعمال و رفتار خود باشیم و به این بیندیشیم که باید روزی در پیشگاه آفریدگار جهان در مورد آنچه که انجام داده ایم پاسخ بدهیم. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. واتقوا یوما. از این معلوم شه قیامت روز مهمیه، چون میگه یوما، یوما روزی، تنوین تعظیمه. روز قیامت روز مهمیه، تنوینش اشاره به عظمت آن روزه. رسیدن به دنیا مهم نیست، دنیا هم سادس و هم زودگذر. اون چه مهم است اون روزه. واتقوا یوما، از اون روز بترسید. گیرم در دنیا ربا گرفتی و ماشین خونه دو توسعه دادی، اون روز چه میکنی؟ واتقوا یوما. اگر یاد قیامت باشید، این یاد قیامت شما رو از گناه حفظ میکنه. یعنی قوی ترین کنترل و عامل دور شدن از ربا و سایر گناه ها همین ایمان به قیامته. احکام اسلامی رو ضامن اجراش چیه؟ ایمان. ضامن اجرای نظام اقتصادی اسلام ایمان و تقواست. در دنیا ممکنه کم و زیاد بشه، اما در قیامت مزد شما توفا. توفی یعنی گرفتن با کمال، بدون کم و کاست مزد شما پرداخت خواهد شد. ملاک جزا و پاداش عمل است نه آرزو. میگه کل نفس ما کسبت، هرچی کار کردی به مقدار تلاش، هرچی تلاش کردی بدون کم و زیاد مزد میگیری، نه هرچی خیال داری آرزو داری. پاداش‌های الهی بر اساس تمایلات و آرزوها نیست، بر اساس تلاش شماست. لیس الانسان الا ما سعا، چقدر سعی و تلاش کردید. نگران انفاق نباشید، که ما فلان پول را دادیم در راه خدا یا از فلانی گذشتیم، فلان بدهکار نداشت گذشتیم، فلان ربا را نگرفتیم، به فلانی بخشیدیم، قصه نخور، هرچی به رضو پاش کردی توفا کل نفسه، بدون که کاس مزدت خواهی گرفت. قصه نخور که مقداری از پولت کم شد، یا انفاق کردی یا به بدهکار فقیر بخشیدی یا از خیر ربا گذشتی، این قصه ها رو نخور، توفا خدا جبران میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. دوستان، تعداد قابل توجهی از آیات قرآن به حوادث و پیشامدهای روز رستاخیز پرداختند. خداوند در توضیح وقایع آن روز و برخی پدیده‌های طبیعی سوگند یاد می‌کند، مبنی بر اینکه آن روز حق است و قطعاً به وقوع خواهد پیوست، روزی که هر کس خواهد دانست که چه چیزی را از پیش فرستاده است. جالب آنکه قرآن در توضیح تحولات عالم در قیامت و رویدادهایی اشاره میکند که در واقع پیشبینی این کتاب در مورد آینده جهان است و این خود از اعجازهای علمی قرآن به شمار میره.
این راه روشن است. در عظمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که در آستانه قیامت خورشید تابناک خاموش میشه، ستارگان فرو میریزند، زمین زیر و رو شده و کوها متلاشی میشن. به این ترتیب تعادل عالم به هم میخوره و نظام کنونی جهان از هم فرو میپاشه. همچنین توضیح دادیم که در آستانه قیامت آسمان شکاف برمیداره و همچون توماری در هم میپیچه. حال ببینیم که در آن زمان در خورشید و ماه و ستارگان چه حوادثی رخ میده. خورشید ستاره ای بزرگ و پرنور هست که به جهان روشنایی و گرما می بخشه و خداوند در قرآن به آن و نورش سوگند خورده، چنان که در سوره شمس آیه 1 می خوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها.
سوگند به خورشید و گسترش پرتو افشانی آن. عزیزان، خورشید با آنکه کره گرم و سوزان هست، اما تابش آن نعمتی بزرگ برای بشر هست. خداوند در سوره نبع آیه 13 می‌فرماید:
وجعلنا سراجا وهاجا.
ما چراغی فروزان و حرارت بخش نهادیم. ذکر این اوصاف برای این چراغ فروزان آسمانی اشاره‌ای به دو نعمت بزرگ است که زیربنای مواهب مادی این جهان است، یعنی نور و حرارت. نور خورشید نه تنها صحنه زندگی انسان و تمام منظومه شمسی را روشن میکنه، بلکه تأثیر شگفتی در حیات همه موجودات زنده زمینی داره. حرارت آن نیز علاوه بر تأثیری که به طور مستقیم در حیات انسانها، حیوانات و گیاهان داره، منبع اصلی وجود ابرها، وزش بادها و نزول بارانها، پرورش گیاهان و حرکت رودخانه هاست. خورشید نوری سالم و رایگان را در اختیار بشر قرار میده و اگر روزی این چراغ حیات بخش خاموش شود، تاریکی و سکوت و مرگ همه جا را فرا میگیره. این خورشید با عظمت در مدار و جایگاه ویژه خود در حرکت است و خداوند در قرآن به نظم دقیق و حساب شده آن اشاره کرده و در سوره یاسین آیه 38 میفرماید:
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
و خورشید پیوسته به سوی قرارگاه خود روان است. در آستانه قیامت وضعیت خورشید کاملا دگرگون میشه. نورافشانی آن و نیز فعل و انفعالاتی که در پرتو نور و حرارت آن ایجاد میشه از بین میره. روشنایی آن به خاموشی میگرایه و از حجم آن کم میشه. دانشمندان در مورد وضعیت آینده خورشید و منظومه شمسی بحث‌های زیادی کردند. از نظر علمی روشن شده که ماده اصلی تشکیل دهنده خورشید هیدروژن و هلیوم هست. به دلیل دمای بسیار بالای درون خورشید، پیوسته هیدروژن آن تجزیه شده و به هلیوم و حجم عظیمی از انرژی تبدیل میشه. بر اساس تحقیقات علمی در حدود 5 میلیارد سال آینده هیدروژن موجود در خورشید به هلیوم تبدیل میشه. در آن صورت به تدریج لایه خارجی خورشید منبسط شده و به یک غول سرخ فام تبدیل میشه. این غول سرخ فام مدارهای سیارات عطارد و زهره و شاید هم زمین را در بر میگیره. به هر حال در اثر انبساط خورشید و ازدیاد حرارت تمام موجودات زنده زمین از بین میرن. پس از مدتی هسته خورشید به یک ستاره کوچک سفید تبدیل میشه. در نهایت پس از مدت زمانی طولانی انرژی خورشید تمام شده و میمیره. با مرگ خورشید منظومه شمسی از بین میره. انشاءالله در برنامه بعد بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان در پناه خداوند مهربان باشید.
دخترتون خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور است همشیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی ضربان را به مدت 30 دقیقه بشنوید.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز به یک مسئله و پرابلم خاص در جامعه که تقریبا در جامعه متاسفانه در حال شیوع و زیاد شدن است، مسئله مصرف الکل و شراب در میان اقشار خاص از جامعه را مورد بحث قرار میدیم و مخصوصا میخواهیم ابعاد و زیانهای خاص مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب در میان همه، مخصوصا امروز در میان زنها و خانمها مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس یا متخصص علم اجتماع و محقق مسئله سوء مصرف مواد مخدره و الکل استیم، تا در این ارتباط برای ما بحث بکنند که مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب توسط همه، مخصوصا در خانم ها، از نظر اجتماعی، فرهنگی و آینده جامعه و اولادها و خانواده چی اثراتی سوی را داره برای خود خانم ها از نظر جسمیشان. تمام این مسائل ما مورد بحث قرار خواهیم داد. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر رؤیا نوری.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. اما قسمی که اعلام شد امروز می‌خواهیم مخصوصاً در مورد پدیده مصرف الکل و شراب توسط زنها و خانمها و آثار و پیامدهای او، نتایجش بر زنان جامعه صحبت بکنیم. با توجه به اینکه خانم دکتر شما جامعه شناس هستین و محقق و پژوهشگر حوزه مواد مخدره و سوء مصرف مواد و الکل و اینها، در اول برنامه می‌خواهیم که راجع به مؤلفه ها و موضوعات مهم و ضروری در این زمینه برای ما صحبت بکنین.
عرض به حضور شما، اشاره کردین جامعه شناس، این مقداری کار ما میره به سمت اینکه بریم حوزه رابطه رو در واقع بررسی کنیم. چرا میگم رابطه؟ ارتباط، به جهت اینکه ما وقتی از فردیت و خود بودنمون خارج میشیم، اولین اتفاقی که میفته باید ببینیم ارتباطمون با پیرامون خودمون یا ابتداءً با چیزی غیر از خودمون چگونه برقرار خواهد شد. جامعه شناسی یا علم اجتماعی کارش اینه بیاد نگاه کنه ببینه ما چگونه ارتباط برقرار میکنیم، چطوری از خودمون خارج میشیم و با بیرون از خودمون ارتباط میگیریم. منتها یک نکته حساس و کلیدی اینجا وجود داره، اینکه الزاماً ما وقتی ارتباط با بیرون از خودمون میگیریم یعنی توانستیم با خودمون ارتباط بگیریم. این خیلی معنای حساسی، خیلی از ما بهش واقف نیستیم، اینکه من چگونه باید به خودم نگاه کنم. همیشه میگم من حالم خوبه، یعنی انگار دارم از یه چیزی تعریف میکنم، یه چیزی که من دارم میبینمش و تعریف میکنم، اما خیلی بهش دقت نکردیم. وقتی میگم که من حالم خوبه یا حالم خوب نیست، دارم یه نگاهی از بیرون به خودم میکنم، یا میگم من اگر درد دارم، دارم خودم تعریف میکنم اینکه من یک دردی دارم. پس بنابراین این میتونه در واقع یک رویکردی رو به ما یادآوری کنه، اینکه ما بلدیم یا باید بتوانیم به خودمون نگاه کنیم، یعنی ارتباط با خود. پس اولین فصل ارتباط ما در حقیقت از اون بستر فردیتمون در آمدن اینه که بتوانیم خودمون اولین ناظر و مشاهدگر خودمون باشیم.
بله،
این میشه اولین سطح ارتباطی ما. حالا این چه وقت اتفاق میفته؟ اون زمانی است که ما توانسته باشیم در فرایند رشد، پرورش و تربیت خانه، آموزش، مدرسه و اون فرایندهای آموزشی اجتماع، المان‌ها و عناصر مؤثری وجود داشته باشد برای اینکه بتواند تسهیل کند این دیدن من رو توسط خودم. قطعا خانواده میکنه این کارو. چجوری؟ با کلمات، با سمبولیزه کردن یا در واقع نمادینه کردن واژگان یا نمادینه کردن مفاهیم که من بچه، من دختر بچه نمیدونم اصلا یعنی چی. من نمیدونم مثلا دستم چه جوریه، دستم چی، ما از کوچیکی به من میگن این دسته و من بلند میکنم میگم آها این دسته و میفهمم تازه مفهوم دست یعنی چی. ارتباط میگیرم، نگاهش میکنم و یواش یواش متوجه دستم، بدنم، اجزای بدنم میشم و یواش یواش به این سمت میرم که دقت کنم ببینم اگر که یک بخشی از بدنم عارضه ای داره خودم ببینم و توجه کنم. حالا این در مورد مسائل روحی حساس‌تر میشه.
بله،
یعنی مثلا اگر من حالم بده، عصبانیم، غمگینم، اندوهگینم، اضطراب دارم، باز هم باید یک در حقیقت فصلی از آموزش رو نسبت به احساسات عبور کرده باشم یا دیده باشم که بتوانم تشخیص بدم الان اگه ضربانم بالاست، اگه الان نمیتونم درست حرف بزنم، اگه الان کلمات تو دهن من نمیچرخه و لکنت دارم، من اضطراب دارم و دارم با خودم صحبت میکنم. اونجاست که خیلی از آدما اضطراب دارن ولی میگه غمگینم.
بله،
حتی تشخیص احساسات درستشو نداره، چون نمیدونه، از کودکی بهش نگفتن یا آموزش ندیده که الان اگر تو اینجوری هستی تو عصبانی هستی، این اسمش نیستش که تو غمگینی و حالا باید راجبش صحبت کنه. خب یک فصل مهمه که واقعا من فکر میکنم در خانواده یه آموزش خیلی پیشرفته و درست لازم هست که افراد بتوانن اول ارتباط کودکشون رو با احساساتش و با هیجاناتش برقرار کنن، یعنی بدونه که حالش چشه. واقعا من آدم بزرگسالم دیدم حالش بده ولی نمیدونه چشه، میره مشاوره و نمیدونه حالت در واقع دگرگونی و آشفتگی درونیش اسمش چیه. این خیلی ساده است، اسمش چیه. پس بنابراین این پیدا کردن اسم حال من، چه در جسم من چه در روح من، به معنای اینه که من دارم ارتباط خوبی با خودم میگیرم، یعنی دارم خودم رو شناسایی میکنم، خودم رو میبینم و این نظارت بر خودم و مشاهده‌گری خودم اولین و حساس ترین در واقع عنصر تکامل من در زندگیه. چون اگر شما بقیه قصه زندگی خودمون رو بگیرید، نگاه کنید، برید جلو، در سالهایی که من حتی بزرگسال میشم، اگر توانسته باشم خودم رو ببینم، قطعا روی حرکات و رفتارم یک در ارزیابی درستی دارم.
بله،
میدونم الان اگه عصبانیم باید محیط رو ترک کنم، چون میفهمم عصبانیم. میدونم اگه الان غمگینم باید برم راجبش حرف بزنم و اندوهمو تخلیه کنم. میدونم اگه الان استراب دارم باید یه کاری بکنم استرابمو رفع کنم که نکنه به دیگران و یا به خودم آسیب بزنم. پس ببینید چقدر حساس ارتباط با خود. ما واقعا باید یک دوری طولانی راجع به همین حرف بزنیم که ارتباط با خود چقدر اهمیت داره، چون اگر این اتفاق بیفته حالا من در ارتباط بعدی، یعنی فاز بعدی ارتباط که با دیگری هست، میتونم وارد بشم، چون من الان میدونم کجای زندگی ایستادم، چگونه با خودم ارتباط دارم. حالا میتونم بیام نگاه کنم به بیرون از خودم، بگم با دیگری من که اول والدین من چگونه ارتباط برقرار بکنم، با محیطم، با زمینی که روش زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، با طبیعتی که زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، آیا گلها رو دوست دارم، آیا آشغالا رو زمین نمیریزم، زمین رو دوست دارم که به من داره حیات میده، آبی که مینوشم دوست دارم که داره تشنگی منو رفع میکنه، اون موقع مواظب بشم نمیذارم هدر بره، اون موقع مواظب بشم که زمین آشغال پر نشه، کیسه رو نمیندازم توی دریا که ماهی بخوره بمیره، چون مواظب طبیعتم. این یعنی من توانستم ارتباط درستی با محیطم حتی بگیرم که اسمش میشه اول طبیعت.
بله.
حالا سطح ارتباط هرچه وسیع تر بشود در واقع من دارم کامل تر میشم. وقتی میتونم محیطو ببینم میام جلوتر. ارتباطم با پیرامونم با آدمها چگونه است حالا؟ خب این ارتباط من، تجربه من با والدینه که باید توانسته باشم یک ارتباط دو سویه که در واقع تعاملی درش باشد که بتوانم هم حرف بزنم هم بشنوم. هم اونا بگویند هم بشنوند. یک ارتباط دو سویه که فقط یک نفر متکلم وحده نیست که حرف بزنه. این یعنی یک ارتباط درست برقرار شدن بین من و دیگری که او هم خودش نیازمند یک آموزشه. چون ما خیلی وقتا من میبینم که افراد حتی قادر به برقرار یک ارتباط درست دو سویه نیستن، لذا دچار شکاف ارتباطی میشن، چون نمیتونن با هم حرف بزنن، بنابراین دچار گسست ارتباطی میشن. این ارتباط خانواده میفته، بین زن و شوهر میفته، بین من و جامعه میفته، بین من و حتی سوپرمارکت سر کوچه میفته. و این ارتباط هر گونه شما بستش بدید میتونه نشون بده که من آدمیم درست ایستادم در جامعه ای که هستم یا نه، در واقع دیسکانکتم، قطع ارتباطم با پیرامونم. حالا این ارتباط سطحش وسیع‌تر که بشه میاد جلوتر با تمام جهانی که توی زندگی میکنم. ارتباط با جهان نشون میده که من منفصل از جهان نیستم. ما یک تعریفی داریم حالا در علم روانشناسی که میگه اثر پروانه ای، حالا حتما شما هم شنیدید، پروانه در این سوی زمین تکان بخورد، آب و هوا در آن سوی کره زمین تغییر میکند. و این واقعا مصداق همین ارتباطه، یعنی ارتباط گیری من با جهان که من اینجا حتی اگر یک اخم بکنم، اگر حال بدی داشته باشم، موجی در این فضا ایجاد کردم که ارتباطم با محیط ارتباط خوبی نبوده. این میره و میرسه به تمام اجزای دیگه سرزمینی که من زندگی میکنم و حال اون جامعه بد میشه. حتی برای همینه که تو جامعه که آدم حالشون خوب نباشه حال همه خوب نیست. پس بنابراین حتی اگر بگین ارتباط میاد به سطح وسیع‌تر و گسترده‌تر، میرسه به جایی که ارتباطی که من با خدا و با معنویت دارم، اون هم سطحی از ارتباطه که اگر برقرار نباشد محیط خلأ قرار میگیرم و کاملا احساس رها شدگی، نه رها شدگی به معنای زیباش، نه به معنای آزادگی، رها شدگی به معنای اینکه گسستم، ویرانم، به هیچ جا بند نیستم. خب این آدم در حقیقت با این عصب گسیختگی در خلأ ارتباطی با خودش، با جهان پیرامونش، با دیگری و با خدای خودش و با معنویت دچار یک در حقیقت تاریکی و شکافی در خلأ و فردگرایی میشه که هیچی حالش خوب نمیکنه.
بله.
لذا بنابراین وقتی ما برمیگردم به اول صحبتم، وقتی واسه صحبت کردیم، من فاز ارتباط رو در واقع به عنوان مهمترین المان در حقیقت جامعه شناختی برای بررسی رفتارها و پدیده‌های اجتماعی بهش پرداختم، میخوام بگم که ارتباط مهمترین و مهمترین در حقیقت عنصر در حقیقت در وجود ما انسان هاست که میتواند اگر درست شکل نگیرد آرزوهای متعددی برای ما ایجاد کند.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات تفصیلی خوب و ارزشمند شما. انشالله که بحث ها مورد توجه قرار بگیره. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های
0794-717-1744 در افغانستان، 3826 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بی‌حس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمی که مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بی مورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه‌ای که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارند، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارند یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکوستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جدا باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می‌کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه‌های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه تا رسیدن به محل درمانی یه کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینک اکسایده که خوبه همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینک اکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
تشکر سپاس از همراهی شما.